تهران با سلام و درود به شما به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه سه‌شنبه 4 مرداد را برابر با 26 ژوئیه با مجله شامگاهی در همراهی شما آغاز می‌کنیم. فردا در اغلب شهرهای کشور هوا گرم و آفتابی خواهد بود، در شمال غربی همراه با اندکی باد، در جنوب هم همراه با گرد و غبار. در حالی که حداکثر دمای هوای تهران 36 درجه پیش بینی میشه، 36 درجه پیش بینی میشه، در آبادان و اهواز انتظار دمای تا 49 درجه بالای صفر در پناه سایه میره. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا مجله امشب را با مجموعه ای از خبر، گزارش و برنامه هفتگی صدای شما تقدیمتان میکنیم. پیش از پرداختن به گزارش ها مثل همیشه گزیده ای از مهمترین خبرها را میشنویم، امروز در همراهی همکارم رضا جمالی. با سلام به شما.
سلام بر شما. شب بخیر شنوندگان گرامی. وکیل مدافع آندرس بهرینگ بریویک که در روز جمعه گذشته 76 نفر را با بمب‌گذاری در اسلو پایتخت نروژ و تیراندازی در جزیره اوتایا به قتل رساند، گفت پرونده موکلش نشان می‌دهد که او تعادل روحی و روانی ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه او به روزنامه‌نگاران گفت که معاینات پزشکی بر روی موکلش انجام خواهد شد. وکیل آندرس بهرینگ بریویک همچنین گفت که موکلش پیش از اقدام به بمب‌گذاری و نیز تیراندازی در روز جمعه از داروهایی برای تقویت روحیه خود استفاده کرده بود. مقام‌های ارتش مراکش اعلام کردند که در پی سقوط یک هواپیمای ترابری نظامی C-130 در جنوب این کشور دست کم 78 نفر کشته و 3 نفر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس دلیل سقوط این هواپیما هوای بد و برخورد به کوه بوده است. این اتفاق مرگبارترین حادثه هوایی در مراکش در سال‌های گذشته به شمار می‌رود. یک سخنگوی ارتش یمن روز سه‌شنبه اعلام کرد که دست کم 10 شبه نظامی از جمله رهبر شاخه القاعده در شبه جزیره عربستان در استان آبیان در جنوب یمن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز وی گفت این عده در پی گلوله باران شدید ارتش یمن کشته شدند. این سخنگوی ارتش یمن نام رهبر شاخه القاعده در شبه جزیره عربستان را علی سعید جمیل اعلام کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که در درگیری روز سه‌شنبه میان کارگران یک منطقه آزاد صنعتی در شهر اسماعیلیه در مصر و نیروهای پلیس 38 نفر زخمی شدند. شاهدان عینی به این خبرگزاری گفتند که دست کم 5000 کارگر این منطقه صنعتی که دارای 80 کارخانه نساجی و چرم است دست به اعتصاب زده و قصد داشتند از این منطقه خارج شوند، اما با جلوگیری نیروهای پلیس مواجه شدند. بر اساس این گزارش 36 تن از مجروحان کارگر هستند. خبرگزاری مهر گزارش داد که جمعی از حق و تدریسی های آموزشکده های فنی و حرفه‌ای کل کشور روز سه‌شنبه در اعتراض به اجرا نشدن قانون استخدامشان در مقابل مجلس تجمع کردند. تجمع کنندگان که بین 3 سال تا 12 سال سابقه دارند گفتند که وزیر آموزش و پرورش از استخدام آنها خودداری کرده است. خبرگزاری مهر اشاره‌ای به تعداد معترضان نکرد و تنها نوشت که آنها از سراسر کشور در مقابل مجلس تجمع کردند. حزب دموکرات کردستان ایران با انتشار بیانیه‌ای آنچرا که حمله نیروهای سپاه پاسداران به مناطق مرزی کردستان عراق نامید محکوم کرد. این در حالی است که سپاه پاسداران میگوید درگیری با نیروهای حزب حیات آزاد کردستان پژاک در منطقه مرزی سردشت ایران صورت گرفته است. حزب دموکرات کردستان ایران همچنین گفت که عملیات نظامی جمهوری اسلامی ایران زیانهای جانی و مالی به ساکنان منطقه مرزی وارد کرده است. مناطق کردستان و آذربایجان غربی ایران در سال‌های اخیر محل درگیری‌های خونین میان نیروهای نظامی و نظامی ایران با شبه نظامیان کرد بوده است. مقام‌های گروه حماس که قدرت را در نوار غزه در دست دارند روز سه‌شنبه اعلام کردند که 2 مرد به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز به گفته مقام‌های حماس این 2 مرد اطلاعاتی را به نیروهای اسرائیلی داده بودند که آنها را در رادیویی فلسطینی‌ها از جمله عبدالعزیز رتنسی رهبر حماس در سال 2004 میلادی کمک کرده بود. علی لاریجانی از تشکیل هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه توسط آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی استقبال کرد و آن را ابتکار عمل وی برای رفع اختلافات میان قوا دانست. آیت الله خامنه‌ای روز دوشنبه در حکمی با تشکیل این هیئت بر اساس بند 7 اصل 110 قانون اساسی آیت الله محمود هاشمی شاهرودی را به ریاست آن منصوب کرد. به نوشته وبسایت خبر آنلاین علی لاریجانی رئیس مجلس گفت مجلس با این هیئت در جهت تنظیم روابط قوا کمال همکاری را خواهد داشت.
با سپاس از رضا جمالی. البته درباره همین آخرین خبری که گفتین گزارش مفصلی خواهیم داشت، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم شنید. برای حل اختلافات بین قواهای سگانه، رهبر جمهوری اسلامی هیئتی را به ریاست آیت الله شاهرودی تشکیل داد. دلایل تشکیل چنین هیئتی را از زبان کارشناسان مختلف خواهیم شنید.
اون کارهایی که آقای خمینی داشت، خب طبیعتاً آقای خمینی که نداره. به لحاظ این که خب یک وجه ملی و یک وجه مذهبی داشت آقای خمینی، که آقای خمینی که نداره، هیچ که دیگه هم نخواهد داشت.
درگیری‌ها بین نیروهای سپاه پاسداران و افراد مسلح گروه پژاک در کردستان ادامه دارد. بر پایه آمار مسئولان امنیتی کشور، موارد قتل، تجاوز و اعدام در ایران رو به افزایش است. چین نیز مانند هند برای پرداخت پول نفت صادر شده از ایران با مشکل روبروست. نظر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا را در این باره خواهیم شنید. در بخش دوم مجله امشب، مانند هر سه شنبه با برنامه هفتگی صدای شما، برنامه ای از جان خاکزاد وعده داریم. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه دستور تشکیل هیئتی با عنوان هیئت عالی حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سگانه را صادر کرد و محمود هاشمی شاهرودی را به ریاست آن برگزید. آیت الله خامنه ای هدف این هیئت را بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه اعلام کرده است. حسن جعفری.
اختلاف و اختلافات از واژه‌های بسیار پربسامد در زبان آیت الله خامنه‌ای در این 6 سال گذشته بوده است.
از اختلافات باید توبه کنیم، باید استغفار کنیم. اختلاف ما ضربه میده.
یکی از اینا این مسئله اختلافاته که من روی اینا تکیه میکنم، به خاطر اینه.
دست دشمن را، توطئه دشمن را، تدبیر دشمن را در ورای این اختلافات می شود به وضوح دید.
مشتعل کردن این اختلافات، اختلاف نظرها، مضره.
اختلافات هست، داخل یک خانه هم ممکنه اختلافاتی وجود داشته باشد.
برادران و خواهران عزیز که در سقوبه تشریف دارید، اختلافات به اختلافات در کار اساسی نینجامه.
اما این اختلافات ظاهراً انقدر به کارهای اساسی انجامید که طی 4 ماه گذشته آیت الله خامنه ای دست کم 3 بار صراحتاً از مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی خواست اختلافات خود را علنی نکنند و به رسانه ها نکشانند. نهایتاً این خواسته نیز محقق نشد و روز دوشنبه رهبر جمهوری اسلامی فرمان تشکیل هیئتی را صادر کرد که قرار است به اختلافات میان سه قوه رسیدگی کند. اما دلیلی که رهبر جمهوری اسلامی را به سوی ایجاد چنین هیئتی سوق داده چیست؟ فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی:
چنین شورایی تا کنون در 30 سال گذشته وجود نداشته، به دلیل اینکه حجم اختلافات هیچگاه بین قوای سگانه تا این حد نبوده.
اما در تبلیغات رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی همواره گفته می شود سخن رهبر فصل الخطاب است. پس چرا سخن او این بار درباره پایان دادن به اختلافات بی نتیجه مانده؟ علی افشاری، تحلیلگر سیاسی:
شخص ایشون و مواضع شخصی ایشون و موضع‌گیری های موردی ایشون دیگه این توانایی و این جایگاه رو نداره که جلوی اختلافات رو بگیره، و از طرف دیگه هم نشون میده که برخلاف توصیه های خامنه ای این اختلافات گسترش پیدا کرده و عملا تبدیل به یک معضل شده که ایشون کمیته ای رو مسئول کرده، نهاد جدیدی رو شکل داده و به این معنا میشه گفت که هم موقعیت فردی آقای خامنه‌ای ضعیف شده و به خصوص اون نقش فتح الخطابیش و هم از اون طرف بی‌ثباتی و تعارض بین قوای سگانه هم در داخل حاکمیت افزایش پیدا کرده.
اما یک جامعه شناس سیاسی میگوید دلیل تشکیل چنین هیئتی به شخصیت آیت الله خامنه‌ای و همچنین تفاوت او با سلفش آیت الله خمینی باز میگردد. رسول نفیسی:
آقای خامنه ای یک وسواس عجیبی داره که همه مسائل پشت پرده باشه و همه مسائل رو در واقع فقط خودی ها بدونن و این وسواس ایشون باعث شده که مسئله رو بیشتر و جدیتر قلمداد میکنه. از اون گذشته اون کارهایی که آقای خمینی داشت خب طبیعتاً آقای خامنه ای که نداره، به لحاظ این که خب یک وجه ملی و یک وجه مذهبی داشت آقای خمینی که آقای خامنه‌ای که نداره، هیچ که دیگه هم نخواهد داشت.
اما پرسش مهمتر اینجاست که با وجود یک نهاد دیگر یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه نیازی به تشکیل هیئتی جدید است؟ رسول نفیسی:
وقتی که آقای خامنه‌ای داره باز یک مجمع جدید درست میکنه، آشکارا بی‌اعتنایی میکنه به رفسنجانی، لازمه که مجمع رو میخواد از حیز انتفاع بیاندازه و برای خودش یک سری سازمان‌های کوچک کوچکی درست کنه که اینها در واقع به جای سازمان‌های فعلی که در قانون اساسی هم تثبیت شدن به طور سایه عمل بکنه.
هیئتی که آیت الله خامنه‌ای منصوب کرده 5 عضو دارد: محمود هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس و همچنین محمد حسن ابوترابی، مرتضی نبوی، عباس علی کدخدایی و صمد موسوی خوشدل. نماینده پیشین مجلس میگوید چون این ترکیبی با وجود نزدیک بودن به نظرات شخص رهبر کمتر به جناح‌ها وابستگی دارند. فاطمه ی حقیقت جو:
آیت الله خامنه‌ای خواسته که جایی رو بذاره که حتما تابع نظرات شخصی ایشون هستن و بعضی از این افراد که من از نزدیک میشناسم ایشون، سابقه همکاری باشون داشتم، مثل ابوترابی، شخصیتاً تلاششون ایجاد صلح و حل اختلاف هست. از این جهت چنین اشخاصی هم منصوب کردن که اینطوری برداشت نشه که مثلا این افراد دارن جانبداری از یک دستگاه میکنن.
با این حال علی افشاری تحلیلگر سیاسی میگوید این ترکیب در نهایت به هاشمی رفسنجانی بیشتر نزدیک است تا جناح محافظه‌کاران در ایران.
اگرچه از آقای هاشمی رفسنجانی دور هستن، مستقل هستن، ولی نسبت به چه جریان احمدی نژاد و چه بخش افراطی و ولایه اصولگرایان با آقای هاشمی رابطه نزدیکتری رو داره و بیشتر به بخش سنتی، میانه رو و عملگرای اصولگرایان ترکیب اینها نزدیک هست.
از زمان علنی شدن اختلافات آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد بر سر ادامه کار وزیر اطلاعات، رویارویی سه قوه در ایران به ویژه دو قوه مجلس و دولت وارد مرحله تازه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شده است.
اعلام تشکیل هیئتی برای رسیدگی به اختلافات قوای سگانه، حسن جعفری گزارش می‌داد. به 19 و 13 دقیقه نزدیک می‌شیم. تنها نظر کارشناسان مختلف نیست که از رادیو می‌شنویم. نظرات شما شنوندگان گرامی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار می‌گیرد تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا شوند.
آقای خامنه ای، شما که خودتون و ولی امر مسلمین جهان مینامید، باید به داد این ملت ایران برسید، نه مسلمین جهان پیشکشتون. ماموراتون، مامورای اطلاعاتیتون، مامورای نیرو انتظامیتون، نوجوانان و جوانان متفکر ایرانی را دارن به گلوله میبندن. در یکی از جنوبی تری شهرهای ایران در بندر جاست 5 تا نوجوان، 2 تا 16 ساله، 2 تا 18 ساله، 22 ساله را چند ماه پیش به گلوله بستن. کدوم رادیو، کدوم تلویزیون، کدوم اخبار اعلام کرد این جنایت شما را؟ به داد ملت ایران برسید، ولی امر مسلمین جان پیشکشتون.
من صد زنگ میزنم خمینی شهر، 30 سال شما در بری میگیرم حرف حقیقت که نمیزنی تو. حرف حقیقت ما ملت ایران میزنی، ما رهبرمون است که حرف حقیقت هم داره. رکردی رهبری امریکاست، رهبری ما است حرف حقیقت هم داره.
میخواستم به جماعه خامنه شما رو درست شما را میخواهد چکار کنیم؟ رئیس جمهور هر کاری میکنه تو ناراحت میشه. رئیس جمهور حق نداره وزیر عوض کنه. شما خوب دارم میخواهید چیکار کنی؟ رئیس جمهور را میخواهید چیکار کنی؟ هیچ کدام از نمایندگان مجلس از ترس شما نمیتونن آب بخورن. آقای خامنه‌ای خودت باش، پادشاهی را بذار تو سرت، شاهنشاه ایران باش. این ملت را رها کن، دیگه با این رای گیری مردم را به کشتن نده. پادشاه خودت باش، ما رسومیه، خدا معذور چیه، حس کن اینها را.
من میخواستم بگم که آزادی به چی میگن؟ آزادی زمانی ارزش دارد که ایشان بتوند حربش را بزند. آزاد به چی میگن؟ آزاد بر این که عقیدت دیگه اینا می نوشتن در قانون اساسی که نیت آزاد، باید در درونم نیت کنم. وقتی آزادی قرار باشه آزاد باشه، اعتماد عقیده که بگه بیان کنه. بیان در ایران ممنوع است. خدا بسیار.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
به دیگر گزارش ها میپردازیم. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران ایران از ادامه عملیات علیه گروه پژاک در مناطقی از کردستان عراق، کردستان ایران و استان آذربایجان غربی خبر داده است. مقام های دولت خودمختار کردستان عراق هم میگویند گلوله باران سپاه بر روی مناطق مسکونی همچنان ادامه دارد. علیرضا کرمانی.
ده ها کشته از هر دو طرف، سپاه پاسداران و نیروهای پژاک و صدها آواره کرد در منطقه مرزی و کوهستانهای قندیل عراق در نزدیکی مرز ایران و ترکیه. مقامهای منطقه خودمختار کردستان عراق در تازه ترین بیانیه‌هایشان از ادامه گلوله باران مناطقی از استان اربیل به دست سپاه پاسداران خبر می‌دهند. عباس ولی، استاد دانشگاه در رشته جامعه شناسی و تحلیلگر مسائل کردستان عراق، استانبول، ترکیه.
نقل و انتقالات نظامی که در منطقه کردستان انجام گرفته در اسکیل جنگ ایران عراق هستش. تانک و زره پوش و اونجا که بردن سر مرز، این به خاطر پژاک نمیتونه باشه. پژاک درست نیروی فعالی میگن هست، ولی هیچ وقت از نظر تعداد و نیروی نظامی این اهمیت را نداشته که جمهوری اسلامی با همچنین تدارکات وسیعی به جنگ پژاک بره.
همزمان با درگیری ها بر روی زمین، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی هم حالا بیش از پیش درگیر ماجرا شده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران رامین مهمانپرست روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت ایران با عراق و آلمان مشغول رایزنی است. جمهوری اسلامی ایران از آلمان می‌خواهد رحمان حاج احمدی، رهبر پژاک را که در آن کشور زندگی می‌کند، بازداشت کند و به ایران تحویل دهد. تهران از بغداد هم می‌خواهد از حضور نیروهای پژاک در خاک آن کشور جلوگیری کند. حتی هفته پیش یک مقام نظامی ایران هم ادعا کرد حدود 300 هزار هکتار از خاک کردستان عراق به پژاک واگذار شده است. کاوه کرمانشاهی، فعال اجتماعی در کردستان عراق.
آقای مسعود بارزانی، رئیس حکومت اقلیم کردستان، به دنبال اون توپ باران هایی که از دو هفته پیش شروع شده اعتراض کرده بود به ایران و ایران این ادعا رو مطرح کرد که حکومت اقلیم کردستان زمینی رو در اختیار نیروهای پژاک قرار داده برای مبارزه با ایران. ولی کسانی که اندک آشنایی دارن با فضا و جغرافیای کردستان و مشخصا کوهستان قندیل که در اختیار نیروهای پکاک ها و پژاک هست، میدونن که این کوهستان مرز مشترک سه کشور ایران، ترکیه و عراق هست و مشخصا به خاطر صعب العبور بودن این کوهستان به جز نیروهای وابسته به پژاک و پکاک ها و همچنین ساکنان محلی اون مناطق، اصولا نیروی نظامی از طرف هیچ کدام از حکومت های ترکیه، عراق و ایران در اون مناطق حضور نداره، چه برسه به اینکه کردستان بخواد اون منطقه جغرافیایی رو به عنوان بخشی از خاک خودش در اختیار پژاک بده.
حمله نیروهای سپاه پاسداران به مواضع حزب حیات آزاد کردستان، پژاک، در منطقه مرزی میان ایران و عراق، حالا پای صلیب سرخ جهانی و سازمان بین المللی مهاجرت را هم به میان کشیده. هر دو سازمان میگویند برای صدها آواره کرد کمک‌های انسان دوستانه فرستاده اند. آواره هایی که ناچار شده اند خانه های خود را رها کرده و به مناطق امن پناه ببرند. عباس ولی:
بعضی ها میگوین که این یک نوع فشاری هست به آمریکا که نشون بده که این اهرم را داره، که اگر آمریکا و ترکیه به سیاست هاشون در سوریه ادامه بدن، ایران هم میتونه به تلافی اون عراق را به طور کلی همه جای عراق را دچار این بی‌ثباتی بکنه. این یک نوع تحلیلی که من دیدم بعضی از تحلیلگران داخلی در اربیل و سلیمانیه و حتی بعضی از تحلیلگرای عرب به این مسئله روی آوردن.
تهران میگوید برخورد نظامی با پژاک را حق خود میداند. در برابر مقام‌های عراقی بارها از ایران خواستند به خطوط مرزی بین دو کشور احترام بگذارد. دولت خودمختار کردستان عراق جمهوری اسلامی را به تجاوز وسیع مسلحانه متهم کرده و میگوید بمباران مناطق مسکونی راه حل نیست.
گزارش علیرضا کرمانی بود درباره ادامه نبردها بین نیروهای سپاه پاسداران و افراد مسلح گروه پژاک.
به رادیو فردا گوش میکنید.
45 مورد اجرای حکم اعدام، 54 مورد صدور حکم اعدام، افزایش 45% استفاده از سلاح سرد، 900 فقره تجاوز به زنان و پسران و وقوع 29% از قتل‌ها در محیط خانواده، آماری است که پس از حضور مسئولان امنیتی کشور در مجلس شورای اسلامی اعلام شد. علاوه بر این به گفته رسانه‌ها جزوه محرمانه نیز در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت تا حرف‌های ناگفتنی در تریبون مجلس به اطلاع آنها برسد، در حالی که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران را کشوری امن دانست، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی گفت پس از فتنه سال 88 همه جرائم در ایران افزایش یافته است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محمد حسین آقاسی حقوقدان ابتدا از او پرسیده آیا ریشه افزایش خشونت‌ها را باید در مسائل سیاسی جستجو کرد یا در معضلات اجتماعی؟ محمد حسین آقاسی:
به طور کامل نمیشه نظر ایشون رو تایید کرد، اما نمیتونیم انکار بکنیم که خشونت‌هایی که به انواع گوناگون از ناحیه حتی بعضی از طرفداران حکومت و یا برخی از نیروهای انتظامی در فیلم‌ها و تصاویری که از رسانه‌های گوناگون پخش شده مردم دیدن و افرادی که به هر حال میتونن تحت تاثیر این گونه مسائل واقع بشن، میتونه در بروز این خشونت‌ها و یا رواج اون مؤثر باشه. بنابراین نباید ریشه های اجتماعی برخی از جرایم رو که ما الان باش دست به گریبان هستیم فقط در این گونه بقای دید، ولی من هم معتقدم که اقداماتی که بعد از اون رخ داد و برخوردهای بسیار خشنی که با مردم صورت گرفت بی تأثیر نیست و بنابراین باید به همین آقایون تذکر داد که تصور نکنه اونچه که انجام میدن فقط یک نتیجه مقطعی داره.
آقای آقاسی، نکته دیگری که در صحبت مسئولان امنیت جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده افزایش غیر قابل کنترل خشونت هست و چه آقای احمدی مقدم و چه آقای محسنی اژه‌ای گاه و بیگاه در صحبت‌هاشون اشاره کردند که دست پلیس و دست نیروهای امنیتی در کنترل بخشی از خشونت‌ها بسته است.
وقتی پلیس در جامعه به وظیفه اصلی خودش نپردازه و تصور میکنم بخشی از صحبت‌های آقای معظم هم همین بود که برای هر کاری شما جرم‌انگاری میکنید و پلیس رو درگیر کنترل اون میکنید، مواظب حجاب زنها باشید، مواظب پوشششون باشید. پلیس که به وظیفه اصلی خودش که ایجاد امنیت هست نمیرسه و غافل از اونها میشه، طبیعتا درآمدم بیشتر میشه. باید این مسائل رو در این قالب بیشتر تجزیه تحلیل بکنیم.
با توجه به صحبتی که سخنگوی قوه قضاییه داشتن مبنی بر این که از این به بعد هر گونه حمله با سلاح سرد رو میتونن با عنوان محاربه تلقی بکنن و دیگه شاکی خصوصی یعنی فردی که در این حمله به وسیله سلاح سرد مجروح شده صاحب حق بخشش و یا پیگیری ماجرا نیست و این قوه قضاییه و دادستان هستش که این گونه درگیری ها رو پیگیری خواهد کرد، آیا اصلا این اتفاق یه وجه قانونی و پایه و مبنای قانونی داره؟
دقت بفرمایید که برای هر امری که بخواهیم به عنوان جرم رو تلقی بکنه باید قانونی تصویب بشه. این ماده 2 قانون آیین دادگستری کشوریه که این تعریف رو کرده و قضات رو و رسیدگی کنندگان به فرمانده های کشوری رو من میکنه از امری که به عنوان جرم تلقی نشده. در قانون مجازات اسلامی ماده 183 این قانون محاربه رو تعریف میکنه و میگه که اگر کسی برای ایجاد روبه هراس و سلب آزادی امنیت مردم دست به اسلحه ببره، که البته اسلحه مفهومش این نیست که اسلحه گرم باشه، محاربه مختلفه، از البته موارد دیگه هم هست، اما این مطلبی که شما سوال فرمودید آقای داستان پول بهش اشاره کردن مشمول این ماده میشه. نخیر، قانون عوض نشده و این تعریفی که آقای داستان پول کردن ما نمیتونیم بگیم یک تعریف قانونی.
آقای محسنی ارجعی اعلام کردن که تنها در 4 ماه اول امسال 45 مورد اعدام صورت گرفته و 54 حکم اعدام صادر شده و در این حال خودشون هم این رو مطلب رو اعلام کردن که در واقع میزان جرائم و میزان خشونت جاری در جامعه بسیار افزایش پیدا کرده. آیا این افزایش خشونت هاست که منجر شده که 45 نفر به اعدام محکوم بشن و یا این روح خشونتی که از طریق اعدام کردن و افزایش آمار اعدام در جامعه جاری شده منجر شده که خشونت در جامعه افزایش پیدا بکنه؟
اعتقاد من اینه که اصولا مجازات نمیتونه یک امر بازدارنده برای ارتکاب جرم باشه، اگرچه میتونه تاثیر کمی داشته باشه. اعتقادم ندارم که اجرای مجازات اعدام در واقع موجب افزایش و رواج خشونت بشه. اون خشونت هایی که رخ میده باید ببینیم که در جامعه چه نوع برخورد هایی به صورت غالب انجام میگیره. من اشاره کردم وقتی که به هر حال افرادی در خیابان‌ها به راه می‌افتند و مورد تعرض نیروهای انتظامی هم قرار نمی‌گیرند و افراد رو با چوب و چماق و انواع اصطلاحات دیگه در مسائل سیاسی مورد ضرب و جرح قرار می‌دن، طبیعتاً کسان دیگری که می‌بینن و آگاه از این پشتیبانی‌ها هستن فکر می‌کنن که اگر دست به این اعمال بزنن مسئله نیست و شبیه همون کاری هستش که این گونه افراد مرتکب می‌شن. بنابراین ما نباید مجازات رو سرمنشأ رواج خشونت در جامعه.
در پیوند با افزایش خشونت‌ها در ایران، محمد حسین آغاسی به پرسش‌های رویا کریمی مجد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. به گزارش روزنامه انگلیسی تایمز مالی، چین هم به مانند هند برای پرداخت پول نفت صادراتی ایران با مشکلات ناشی از تحریم بین المللی جمهوری اسلامی روبرو شده است. آزاده اسدی در آغاز گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از او پرسیده است مشکل پرداخت پول به ایران در چین و هند که بزرگترین مشتریان نفت ایران هستند چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. فریدون خاوند:
پیدایش دشواری‌های جدی مالی در روابط جمهوری اسلامی و هند در درجه اول بر سر پرداخت پول نفت صادراتی ایران در حال حاضر مورد مذاکره مسئولان ارشد دو کشور هست. می‌دونیم که ایران هر روز 400 هزار بشکه نفت به هند صادر می‌کنه و به دلیل دشواری‌های بانکی و مالی بین‌المللی هندی‌ها نمی‌تونند در ازای دریافت نفت صادراتی ایران از راه بانک‌های آسیایی، اروپایی و خاورمیانه‌ای دلار یا یورو به این کشور منتقل کنند. البته در مورد حجم طلب ایران از هند و اینکه ایران برای باز پرداخت اون و ادامه صادرات نفتش به این کشور به ضرب العجل متوسل شده یا نه، گزارش‌ها زده نقیزن، ولی در اصل موضوع و اهمیتش تردیدی نیست. در مورد چین در حال حاضر تنها گزارش تایمز مالی در دست هست، نشریه انگلیسی، که در این زمینه نوشته، که البته منبعی هست بسیار قابل اعتماد در محافل اقتصادی بین‌المللی، ولی به هر حال این گزارش تایمز مالی هنوز رسماً مورد تایید قرار نگرفته، نه در پکن و نه در تهران. خبر مربوط به چین اگر تایید بشه، دیپلماسی نفتی جمهوری اسلامی با یک وضعیت کاملا استثنایی روبرو میشه، چون که دو کشور بسیار مهم، هند و چین، که حدود 38% تا 40% نفت صادراتی ایران رو جذب میکنند، دیگه نمیتونن با ایران روابط مبادلاتی عادی داشته باشن، یعنی نفت بخرن و در ازای آن دلار و یورو بپردازن.
شما اشاره کردید که این گزارش هنوز تایید نشده، ولی اگر این اتفاق بیفته به نظر شما آیا معاملات پایاپای میتونه یه راه حلی باشه برای اینکه این مشکل توی روابط دو کشور حل بشه؟
معاملات پایاپای به این معنا هست که ایران به چین نفت بفروشه و در ازای اون کالاهای چینی فقط وارد کنه. این روش معاملاتی البته امکان پذیر هست ولی به زیان ایران، چون که ایران بیش از پیش گرفتار بازار چین میشه و دامنه مانور خودش رو در برابر این کشور که قبلا هم محدود بود بیشتر از دست میده. گویا مقام‌های رسمی ایران از اینکه کشورهایی به اهمیت هند و چین نمیتونند طلب ایران رو با ارزهای بزرگ بین‌المللی دلار و یورو پرداخت بکنند بسیار عصبانی هستند و تایمز مالی می‌نویسه چین 30 میلیارد دلار بابت بازپرداخت پول نفت به جمهوری اسلامی بدهکار است و حتی بانک مرکزی ایران که این پول به دستش نرسیده به خاطر این موضوع دچار دشواری است.
این موضوع میتونه واقعیت پیدا کنه که مثلا ایران بازارهای نفتی مهمی مثل چین و هند و یا دست کم یه بخشی از این بازارها رو از دست بده؟
این یه خطری هست خیلی خیلی جدی. حتی بعضی از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی آشکارا عربستان سعودی رو متهم میکنند که میخواد جای ایران رو در بازار هند بگیره. اگر گزارش‌های مربوط به چین هم رسما تایید بشه، اون موقع بحران در روابط بین تهران و ریاض بر سر به دست آوردن بازارها شدت خواهد گرفت.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به پرسش‌های آزاده اسدی پاسخ می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب از نیمه راه مجله گذشتیم و می‌دانید که مانند هر سه شنبه در بخش دوم با برنامه هفتگی صدای شما وعده داریم و البته این رو هم می‌دانید که پیش از آغاز برنامه صدای شما بار دیگه در همراهی رضا جمالی هستیم و اگر موافق باشید خلاصه‌ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو می‌شنویم. با سلام مجدد،
شب بخیر. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه اعلام کرد که مراحل راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر تکمیل شده است و ابراز امیدواری کرد که این نیروگاه در اواخر ماه رمضان، هفته اول شهریور ماه، به صورت رسمی افتتاح شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سخنگوی وزارت امور خارجه افزود در حال تست اتصال آن به شبکه سراسری برق هستیم. نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر که از سوی روسیه در دست تکمیل است، پس از 3.5 دهه تأخیر قرار بود در پاییز گذشته به شبکه برق متصل شود، اما راه اندازی آن تا کنون چندین بار به تعویق افتاده است. سازمان عفو بین الملل در پاریس با انتشار بیانیه وضعیت حقوق بشر در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را فاجعه بار خواند. سازمان عفو بین الملل در این بیانیه که خطاب به نشست سران سفیران سبز امید در پاریس صادر شد، نسبت به بازداشت خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان و همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی اعتراض کرد. نشریه صبح صادق، ارگان سپاه پاسداران، محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران و میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان را مجرم خواند و نوشت که نظام به آنها باج نمی‌دهد. یدالله جوانی، رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران، در سرمقاله روز دوشنبه این نشریه بزرگترین جرم مثلث موسوی، کروبی و خاتمی را متهم ساختن نظام اسلامی به انجام تقلب در انتخابات دانست. آمریکا روز دوشنبه دخالت در ترور یک دانشجوی ایرانی در تهران را رد کرد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در اظهاراتی ضمن تکذیب دست داشتن آمریکا در کشته شدن داریوش رضایی نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران، با خانواده آقای رضایی نژاد ابراز همدردی کرد. خانم نولند همچنین از جمهوری اسلامی خواست به جای ایراد این گونه اتهامات به پیروی از تعهدات بین‌المللی‌اش در زمینه برنامه هسته‌ای بیندیشد. وکیل مدافع آندرس بهرینگ بریویک که در روز جمعه گذشته 76 نفر را با بمبگذاری در اسلو، پایتخت نروژ، و تیراندازی در جزیره اوتایا به قتل رساند، گفت پرونده موکلش نشان می‌دهد که او تعادل روحی و روانی ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او به روزنامه‌نگاران گفت که معاینات پزشکی بر روی موکلش انجام خواهد شد. وکیل آندرس بهرینگ بریویک همچنین گفت که موکلش پیش از اقدام به بمبگذاری و نیز تیراندازی در روز جمعه از داروهایی برای تقویت روحیه خود استفاده کرده بود. در همین حال وزیر دادگستری نروژ از عملکرد پلیس این کشور برای اقداماتش در رویدادهای روز جمعه قدردانی کرد. این در شرایطی است که رسانه‌های نروژ انتقادهایی را در مورد عملکرد پلیس مطرح کرده‌اند. پلیس کشور نپال روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک مرد هندی را که مظنون به دست داشتند در بمب‌گذاری‌های روز 13 جولای در شهر مومبای بمبئی سابق بود، بازداشت کرده است. یک افسر پلیس نپال با اعلام این خبر به خبرگزاری فرانسه گفت فرد مظنون روز شنبه توسط واحد ضد تروریستی پلیس نپال بازداشت شد. آقای حسینی،
خیلی ممنون از رضا جمالی. هی گفتیم و گفتیم برنامه صدای شما و با این گفتنها شاید شما رو خیلی منتظر گذاشتیم، ولی خب حتما ارزشش رو داره. جان خاکزاد میزبان شماست که این برنامه رو تهیه و اجرا کرده است.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنونده گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز مانند همیشه نخست به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما درباره برنامه‌های رادیو فردا پاسخ میدیم. سپس به وبسایت رادیو فردا سری میزنیم تا در آنجا نیز سوال شما کاربران وبسایت رو جواب بدیم و اگر مشکلی در استفاده از وبسایت دارید، همکارم حامد پارسی با اونها هم پاسخ خواهد داد و راه حلی برای مشکل شما ارائه میده. و در بخش آخر مانند همیشه به بخش موسیقی رادیو فردا سری میزنیم و پیام رضی مسئول بخش موسیقی رادیو فردا در استودیو حاضر خواهد شد و از تازه های بخش موسیقی با شما سخن خواهد گفت و به خواسته ها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ خواهد داد. پس برای شنیدن همه این مطالب 23-24 دقیقه آینده رو با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
در این بخش از برنامه که به رادیو فردا، برنامه‌های خبری، مجله‌های هفتگی اختصاص داره، همکارم هومن عسکری کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. هومن سلام.
درود جان.
نخستین سوال، انتقاد، هر مسئله‌ای رو که شنوندگان با ما در میان گذاشتن رو با من و شنوندگان در میان بگذار تا اگر من قادر بودم پاسخ بدم.
این هفته پیام‌های زیادی رو داریم جان، که اگر اجازه بدید اول با یک پیشنهاد شروع کنم.
این پیامکه یا ایمیله؟
پیامک. نوشتند که من خواهش میکنم اجازه بدید بخشی از وقتتون به مدافعان واقعی جمهوری اسلامی ایران اختصاص یابد، اگر واقعا تریبون آزاد دارید.
خب دوستان عزیز، در تمام برنامه‌های رادیو فردا، بخش‌های خبری، همینطور مجله‌های هفتگی و همینطور ساعت ششم، برنامه‌ای که زنده از رادیو فردا پخش میشه و همکارم نیوشا بغراتی و در غیاب او فرین عاصمی میزبان شماست، شما شنوندگان رادیو فردا میتونید که به طور مستقیم با ما تماس بگیرید، دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. میدونید که مدافعان جمهوری اسلامی هم در این برنامه ها شرکت میکنند و صدای اونها از رادیو پخش میشه و همینطور در پیام های تلفنی نیز صدای مدافعان جمهوری اسلامی پخش میشه. ولی دوست دیگری در ایمیلی که برای ما فرستاده انتقاد کرده از ما که چرا صدای مدافعان را پخش میکنیم. دوستان، گفتیم که رادیو فردا تریبون آزادیه که همه میتونن اظهار نظر کنن، چه نظر مخالف داشته باشن چه نظر موافق، ولی تنها مسئله‌ای که جلوی پخش برخی از دیدگاه‌های شنوندگان رو میگیره اهانت به اشخاص حقوقی و حقیقی و یا اهانت به اقوام، مذاهب، اقلیت‌های قومی و مذهبی است که ما از پخش این گونه پیام‌ها معذوریم. و اینجا من سوالی می‌کنم از شما شنونده‌ای که از ما خواستید که صدای مدافعان جمهوری اسلامی، مدافعان حقیقی گفتید، پخش کنیم. از شما این سوال رو دارم که مگر در جمهوری اسلامی ایران که شبکه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی 24 ساعت شبانه روز به پخش برنامه مشغولند، اجازه میدن که مخالفان جمهوری اسلامی یک دیدگاه مخالف رو در رسانه‌های دولتی مطرح کنند؟ این سوال رو خودتون پاسخ بدید. فکر میکنم که شنوندگان ما خودشون این پاسخ رو میدونند.
یک پیامک: درود بر شما، سوالم اینه که چرا فرکانس‌های رادیو فردا رو قوی‌تر نمی‌کنید که ما 24 ساعته توی ماشین رادیو فردا گوش بدیم؟
دوستان عزیز، بارها در برنامه صدای شما صدای فردا درباره فرکانس‌های رادیویی ما، یعنی امواج متوسط و کوتاه رادیویی توضیح دادیم. ما دو موج متوسط داریم. یک موج متوسط که به طور 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه، 1575 کیلوهرتز، و موج متوسط دیگری که به مدت 12 ساعت از ساعت 6 بعد از ظهر تا 6 صبح صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان عزیز میرسونه، 1314 کیلوهرتز. اما برخی که دلشون نمیخواد صدای رادیو فردا به گوش شما شنوندگان گرامی برسه، روی این دو طول موج متوسط پارازیت میاندازند. پس دوستان فراموش نکنید ما روی امواج کوتاه هم برنامه پخش میکنیم و روی اکثر امواج کوتاه 19 متر، 21 متر، 31 متر، 41 متر، 49 متر رادیو فردا فرستنده داره و روی این امواج کوتاه میتونید که صدای رادیو فردا رو پیدا کنید و گوش کنید.
در ایمیلی آقای علی نوشتند که چرا وسط حرف مردمی میپرید که تماس تلفنی میگیرن؟ این کار مؤدبانه نیست.
خب این دوست عزیز فکر میکنم اشاره داره به برنامه ساعت ششم که به مدت 1 ساعت میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار میگیره. مجری برنامه، چه همکارم نیوشا بغراتی و چه همکارم فرین عاصمی، تلاش میکنن در این مدت 1 ساعت افزون بر میهمان برنامه که کارشناسی است که به سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ میده، تعداد بیشتری از شنوندگان رو روی آنتن بیارن و میکروفون رو در اختیارشون بگذارن تا نظرشون رو بیان کنن و به همین خاطر تلاش میکنن که صحبت‌های طولانی برخی از شنوندگان رو قطع کنن تا جای شنوندگان دیگر گرفته نشه، تا اونها هم بتونن در این 1 ساعت در برنامه شرکت کنن و دیدگاه خودشون رو با شنوندگان در میان بگذارن. خب به پایان بخش پاسخ به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما رسیدیم. دوستان، راه‌های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگر به آگاهی شما میرسونم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 یا 41-14. شماره پیامکگیر رادیو فردا 2420-603-87-41-50 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
صدای شما صدای فرداست.
نوبت رسید به وبسایت رادیو فردا. همکارم حامد پارسی در استودیوس. سلام حامد. خیلی سریع میرم یک سوالی رو با تو مطرح میکنم که شنونده‌ای از طریق ایمیل برای ما فرستاده. من میخوام به سایت رادیو فردا برم اما آدرس جدیدشو ندارم. اگر امکانش هست آدرس جدید سایت رادیو فردا رو برام بفرستی. آدرس سایت کی تا حالا عوض شده؟ من خبر ندارم.
خب حتما خیلی از کاربران وبسایت و شنونده های رادیو فردا میدونن که از زمان آغاز به کار وبسایت رادیو فردا به این طرف آدرس سایت رادیو فردا تغییری نکرده. radiofarda.com که هر روز در برنامه‌های مختلف رادیو بهش اشاره میشه و از این طریق کاربران میتونند که وبسایت رادیو فردا رو داشته باشن، ببینن و ازش استفاده کنن. ولی احتمالم داره که منظور این شنونده فیلتر شکن‌هایی باشه که اون فیلتر شکن‌ها هم هدایت میکنه کاربران رو به وبسایت رادیو فردا، که درباره فیلتر شکن‌ها فکر میکنم که مفصل تا الان توضیح دادیم و خیلی خلاصه این هست که کاربران میتونن فیلتر شکن های روزانه ما رو از طریق اشتراک خبرنامه‌مون دریافت کنن و به طور معمول هم در رادیو فیلتر شکن ها اعلام میشن.
البته ما به دوستان بارها گفتیم اگر خودتون مستقیما نمیتونید که وارد سایت رادیو فردا بشید و در قسمت اشتراک آدرس ایمیلتون رو وارد کنید تا خبرنامه های ما به دست شما از طریق ایمیل برسن، ما این کار رو برای شما انجام میدیم. شما با زدن یک ایمیل به info@radiofarda.com از ما بخواید که شما رو مشترک کنیم، ما این کار رو انجام میدیم و خبرنامه های ما با آدرس فیلتر شکن های تازه هر روز به دست شما میرسه.
و خیلی طبیعی هست که اگر که نخواستن به اشتراک ادامه بدن، باز با زدن یک ایمیل میتونن از ما بخوان که اشتراک اونها رو لغو کنیم.
و اما حامد، یکی از دوستان پرسیده که روی آیپد من میخوام که این پادکست های شما رو دانلود کنم، نمیشه. پاسخش چیه حامد؟
اگر که منظور این کاربر رادیو فردا این هست که از طریق آیتیونز بخواد پادکست ها رو گوش کنه، همکاران ما در بخش فنی به دنبال این هستن که امکان این رو فراهم کنن که پادکست های ما بر روی آیتیونز هم قرار بگیره و از اون طریق قابل دریافت باشه. ولی نکته‌ای که باید اضافه کنم این هست که بسیاری از این نرم افزارهای پخش صدا یا تصویر چون بر اساس تکنولوژی فلش کار میکنن و آیپد و آیفون فلش رو ساپورت نمیکنن، برای همین قابل دسترسی نیستن. ما تا چندی پیش صداهایی که بین متن‌ها می‌ذاشتیم یا در کنار متن می‌ذاشتیم و کاربرها از اونها استفاده می‌کردن، چه فایل‌های رادیویی چه فایل‌های پادکستمون، فقط مبتنی بود بر برنامه فلش. و به خاطر اینکه در آیپد و آیفون استفاده از فایل‌هایی که مبتنی بر فلش هست امکان پذیر نیست، طبعاً شنیده نمی‌شد. ولی امکان جدیدی که اضافه شده، ما در کنار هر فایل صوتی که ارائه می‌کنیم یک لینک بارگذاری یا دانلود داریم که در آیپد و آیفون هم با کلیک کردن روی اون لینک بارگذاری یا دانلود در واقع فایل اون برنامه پخش میشه و قابل شنیدن هست. پس پادکام ها رو تا اطلاع ثانوی میتونید که به صفحش روی آیپد هاتون مراجعه کنید و روی لینک بارگذاری کلیک کنید و حتما میتونید که بشنوید.
اینجا یه پارتی بازی کردی، گفتی پادکام، من میتونم بگم که پادهنگم همینطور.
بله بله، پادکست ها رو
و همه فایل های صوتی رادیو رو. همه دوست دیگری باز از طریق ایمیل این سوال رو مطرح کرده که رادیو پسوردا رو نمیتونه دانلود کنه، یعنی از روی وبسایت نمیتونه دانلود کنه. این مشکل در کجاست؟ البته چند روز پیش میدونم یه مشکلی پیش اومده بود که خود من هم با این مشکل روبرو شدم و رادیو پسوردا رو نمیتونستم دانلود کنم که بعد دیدم این مشکل رفع شده. ولی اشکال در کجاست؟
ما چند روزی دست به گریبان یک همچین مشکلی بودیم، نه فقط برای رادیو پسوردا که برای فایل های صوتی دیگری که بر وبسایت قرار می گیرند. به زبان ساده این هست که بخش فنی ما هر وقت یک تغییراتی در یک بخش از وبسایت انجام میده، این احتمال هست که یک تغییرات ناخوشایندی هم در بخش دیگه
اتفاق بیفته.
و الان همه فایل ها هم قابل شنیدن هست، هم قابل بارگذاری و دانلود.
خب حامد، تا از این مسئله دانلود دور نشدیم، بارگذاری فارسیش، یک ایمیل دیگر رو من برای تو بخونم. شنونده ای گفتن که من علاقمند برنامه رهروان مهروکین آمریکا و ایران زمین هستم، اما متاسفانه چندین قسمت از این برنامه در قسمت دانلود وجود ندارد و شماره هایی را هم گذاشتن، قسمت های 10، 11، 12 و 21. خب ایشون خواستن که این مشکل رو برطرف کنیم. پاسخ حامد،
من فکر کنم که یک ایمیل دیگری هم در این زمینه داشتیم و شنونده دیگری گفته بود که من خیلی علاقه‌مندم که از قسمت اول برنامه رهروان مهروکین به این طرف فایل ها رو یک بار دیگه گوش کنم، ببینم و چطوری میتونم این کار رو بکنم.
دقیقاً من... یعنی آرشیو این برنامه رو از برنامه اول تا برنامه 43 که هفته پیش پخش شد.
بله، البته حتما اطلاع داریم و شنونده ها میدونن که برنامه رهروان مهروکین با اندکی تاخیر به روی وبسایت میاد، برای اینکه چند روز یا گاهی چند هفته طول میکشه که نسخه رادیویی این برنامه تبدیل بشه به نسخه متنی و نسخه‌ای که در وب قابل استفاده هست. ولی قسمت‌های مختلف این برنامه از نخستین برنامه به این طرف بر روی وبسایت رادیو فردا قابل دریافت هست. حتماً کاربران وبسایت می‌دونن که ما در صفحه اصلی وبسایت در سمت چپ یک بنری داریم گزارش‌ها و تحلیل‌های رادیویی که کاربران را ارجاع میده به صفحه گزارش‌ها و تحلیل‌های رادیویی ما،
که اگر رون کلیک کنن میرن به اون صفحه که خاص برنامه‌های رادیوییه.
بله دقیقاً همینطور. توی اون صفحه سمت چپ چندین برنامه رادیویی از جمله رهروان مهرکین قسمت مخصوص خودشون رو دارن که در اون قسمت برنامه‌های مختلف رهروان مهرکین قابل دسترسی هست. ولی هر کدوم از کاربران وبسایت به محضی که یک کدوم از این برنامه‌های رهروان مهرکین رو باز می‌کنن، بالای تیتر این برنامه یک جایی هست که عنوان این برنامه که رهروان مهرکین هست با رنگ نارنجی رنگ نوشته شده و با کلیک روی این عنوان نارنجی رنگ رهروان مهرکین در هر کدوم از برنامه‌های رهروان مهرکین، کاربران به صفحه آرشیو این برنامه هدایت میشن، صفحه‌ای که تمام برنامه‌های رهروان مهرکین داخل اون هست، از جمله این شماره های 10، 11، 12 و 21 که این شنونده خوب و کاربر خوب وبسایت از ما خواسته بودند. و همینطور که درباره دانلود یا بارگذاری و دریافت فایل های بقیه برنامه های رادیو فردا ذکر کردم، الان برنامه های رهروان مهرکین هم به همین صورت قابل بارگذاری و دانلود هستند.
از دانلود و بارگذاری فاصله بگیریم. دوست دیگری پرسیده چرا فرکانس برنامه شما روی گوشی نمیگیره؟
خب حتما خیلی از کاربرای وبسایت و شنونده های رادیو از این موضوع مطلع هستند که گوشی های تلفن همراه معمولا فرکانس های FM رو پشتیبانی میکنن و ساپورت میکنن و امکان دریافت رادیویی امواجی در گوشی های تلفن همراه وجود داره که موج FM هستن،
که حتما از طریق یک فرستنده FM پخش بشه.
بله. و چون متاسفانه برنامه های ما در حال حاضر این امکان رو ندارن که از طریق FM پخش بشن،
یعنی روی موج متوسط و کوتاه پخش میشه.
بله. طبعا امکان استفاده از گوشی های همراه برای دریافت رادیویی امواج نیست. برای دریافت اینترنتی صدای رادیو فردا قبلا فکر میکنم که توضیحات کافی رو در همین برنامه دادیم و الان دیگه فکر میکنم خیلی از شنونده ها و کاربرای ما میدونن که چطوری از طریق اینترنتی بر گوشی های همراهشون صدای رادیو فردا رو بگیرن.
البته تو اشاره کردی گفتگویی که من و تو انجام داده بودیم در مورد شنیدن صدای رادیو از طریق تلفن های همراه و همینطور از طریق اینترنت بدون استفاده از فیلتر شکن و وارد شدن به سایت رادیو فردا. دوستان برای شنیدن این برنامه میتونید به یکی از برنامه‌های گذشته صدای شما صدای فردا مراجعه کنید و به اون گفتگویی که من و حامد انجام داده بودیم درباره شنیدن صدای رادیو فردا روی تلفن‌های همراه و اینترنت بدون استفاده از فیلتر شکن گوش کنید و راه حل رو پیدا کنید. سپاسگزارم حامد، تا برنامه هفته آینده.
صدای شما صدای فرداست.
خب اول برنامه همونطور که وعده داده بودم پیام رضی مسئول بخش موسیقی رادیو فردا بالاخره اومد در استودیو یه برنامه صدای شما صدای فردا. خب بذار اولین سوال رو خیلی سریع مطرح کنم. دوستی باز پرسیده چگونه میتونیم ما کارهامونو، یعنی اون موسیقی رو که در ایران موسیقی زیرزمینی فکر میکنم که اونا تهیه کردن آماده کردن برای بخش موسیقی، یعنی برای شما بفرستم. میدونم که قبلا توضیح داده بودی ولی بعد نیست یک بار دیگرم توضیح بدیم.
خوبی این سوال در اینه که آدم احساس میکنه که تعداد شنونده های رادیو فردا روز به روز بیشتر میشه. کسایی که از اطلاعاتی که در دو سه سال گذشته بهشون دادیم خبر نداشتن و میخوان بدونن که چجوری میتونن آثارشون رو برای ما بفرستن و اینکه تعداد هنرمندایی هم که مشتاق هستن کارهاشون رو بفرستن روز به روز بیشتر میشه. اگر شنونده رادیو فردا باشید، نزدیک به هر 10 دقیقه در بخش موسیقی ما آدرس ایمیل بخش موسیقی رو اعلام میکنیم، music@radiofarda.com. راهی که شما میتونید هم با ما در تماس باشید، ابراز نظر بکنید راجع به برنامه های ما، و هم راهی است که میتونید آثارتون رو از اون طریق برای ما بفرستید یا ایمیل بزنید و ما راه های متفاوتی رو به شما پیشنهاد خواهیم کرد، سرورهای متفاوتی رو بهتون معرفی خواهیم کرد که میتونید کارتون رو اگر در یک ایمیل نمی گنجه با کیفیت بهتری از اون طریق به رادیو فردا بفرستید و ما هم تلاشمون رو میکنیم که اگر با استانداردهای بخش موسیقی مطابقت داشته باشن هر چه زودتر در لیست پخش ترانه های ما قرار بگیرن.
خب پیام فیسبوک که راه افتاد و مسائل خیلی زیاد هم در فیسبوک مطرح شده، خود دوستان مطرح میکنه، خود شنوندگان مطرح میکنه و شما هم تا اونجا که تونستید پاسخ دادید و این وضع ادامه خواهد داشت. یعنی دوستان میتونن در اونجا اظهار نظر بکنن، پیشنهاد بدن، انتقاد بکنن و همینطور با آهنگ‌های برتر هم رأی بدن، درسته؟
همینطوره. از جایی که تعداد اعضای این صفحه داره روز به روز بیشتر میشه، حتما سوالات بیشتری رو هم شنونده ها خواهند پرسید، مطالب متفاوت رو میخوان بیشتر بدونن و من خیلی خوشحالم بگم که تا این لحظه، دفعه قبل که اینجا بودم فکر کنم گفتم چیزی نزدیک به 170 نفر یا نزدیک به 200 نفر، 2744 نفر تا الان عضو این صفحه شدن.
همینطور داریم میریم بالا،
آروم آروم داریم بالا و بالاتر میریم. و خب مطلبی رو ما این هفته در صفحه بخش موسیقی رادیو فردا در سایت فیسبوک مطرح کردیم که یک مقدار سوال برانگیز بود. از اونجایی که ما امکان پخش چیزی نزدیک به 15 ترانه رو قبل از انتخاب 10 ترانه برتر در رادیو نداریم و چون هنوز به عنوان 10 ترانه برتر انتخاب نشدند، قابل پخش نیستن از رادیو، ما اومدیم این حرکت رو برای دوستانی کردیم که از طریق فیسبوک با ما در ارتباط هستن. 12 ترانه جدید رو ما معرفی کردیم که اینها قابل شنیدن هستن در صفحه فیسبوک ما و این 12 ترانه رو پس از پایان رقابت ترانه های برتر تیر ماه برای یک هفته فقط ما به رقابت گذاشتیم که از میون این 12 ترانه شنونده ها، البته اونهایی که از طریق فیسبوک با ما در تماس هستند، اونها هستند که 10 ترانه برتر رو خودشون حتی انتخاب میکنن،
خودشون انتخاب میکنن که بعد شما پخش بکنید
که بعد ما پخش بکنیم،
شنوندگان رأی خواهند.
دقیقاً همینطوره و اون در واقع رقابت دیگری خواهد بود باز هم در صفحه فیسبوک ما. با این حساب هنوز نتیجه این نظرسنجی خیلی روشن نیست، ولی چیزی که ما مطمئن هستیم اینه که 6 ترانه برتر از شادمهر عقیلی تا ترانه تو به حرف من گوش کن از امیر تتلو اون چیزیست که شما خواستید و این به مجموعه 3 ترانه برتر تیر ماه خواهد پیوست و 10 ترانه برتر مرداد رو خواهد ساخت. خب همین مسئله که ما این گونه رقابت رو مطرح کردیم در این هفته سوال برانگیز بود. تعدادی از شنونده ها در واقع در صفحه فیسبوک نوشتن که متوجه نشدن که آیا دارن به ترانه های برتر رأی میدن یا این ترانه ها اگر برتر نیستند و قراره به مرداد اختصاص داده باشن چرا الان در صفحه فیسبوک ما هستند. برنامه ویژه ترانه های برتر رادیو فردا مثل هر ماه در هفته اول هر ماه این پنجشنبه پس از اخبار ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران پخش خواهد شد. بیشتر راجع به این ترانه ها اونجا صحبت خواهیم کرد، اما اونجا خواهید فهمید که 10 ترانه برتر در صفحه فیسبوک با آرای شما چگونه انتخاب میشن. ویژه برنامه بخش موسیقی رادیو فردا. اعلام نتایج آرای شما به ترانه های برتر تیر ماه، معرفی تازه های موسیقی ایران و رقابت ترانه های برتر مرداد ماه. البته به همراه پاسخگویی به تعدادی از سوالات و دیدگاه های شما و توضیحات بیشتری در مورد صفحه بخش موسیقی رادیو فردا در سایت فیسبوک. همین پنجشنبه 6 مرداد ماه پس از اخبار ساعت 6 عصر
در رادیو فردا.
در حقیقت پیام همونطور که بارها گفتیم برنامه صدای شما صدای فردا رو شنوندگان رادیو فردا میسازن، در بخش موسیقی را این فرصت رو شما ایجاد کردید که شنوندگان بخش موسیقی رادیو فردا ترانه های برتر رو بتونن از طریق فیسبوک انتخاب کنن.
همینطوره، امیدوارم شما هم که عضو فیسبوک نشدید هنوز به زودی عضو این صفحه بشید، اونجا خیلی نزدیکتر و راحتتر میتونیم با هم در تماس باشیم و به فضای خیلی مناسبتر و نزدیکتری به علایق و سلایق شما در بخش موسیقی هم برسیم. ولی از اونجایی که سوالات شما بسیار زیاده باید بگم که هر شنبه در صفحه فیسبوک رادیو فردا به بیشتر سوالات شما در یک متن بلند بالایی ما پاسخ میدیم.
پیام البته اکثر دوستان میتونن که به صفحه فیسبوک فیسبوک موسیقی رادیو فردا وارد بشن. ولی باز هم ما چند تا ایمیل و حتی پیام تلفنی داشتیم که این آدرس رو پرسیدن. میدونم خیلی راحته، ولی بهتره که خود تو بگی و من هم گوش بکنم، چون من پیدا کردم، من به راحتی پیدا کردم با اینکه زیاد اهل فیسبوکم نیستم.
دو راه وجود داره، یعنی که خیلی اگر که عضو سایت فیسبوک هستید میتونید رادیو فردا میوزیک رو سرچ بکنید در بالای صفحه جایی که برای جستجو هست، یا اینکه مستقیما از طریق لینک www.facebook.com/radiofardamusic بدون فاصله رادیو فردا میوزیک مستقیما وارد این صفحه بشید. منتظر دیدن شما در اون صفحه هستیم.
سپاسگزارم پیام وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. تا برنامه هفته آینده که باز منتظر تو یا آتوسا عزیزی هستیم.
ممنونم.
به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم که منو در تهیه و اجرای این برنامه یاری دادن، هومن عسکری، هدیه نقوی و همینطور آزاده همکار تازه برنامه صدای شما صدای فردا، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.